کتاب صوتی تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
رؤیای خوشبختی و تصویری امیدبخش. دیروز همچون خوابی بیش نیست، فردا نیز تصویری است که در رؤیای خود داریم. اما اگر امروز را خوب سپری کنیم، هر روزی که گذشته است خوابی خوش و هر فردایی که در انتظار آنیم رویایی امید بخش خواهد بود. کالید اسا. اکنون نمیخواهم بگویم که شما هرگز دچار درد و رنج نخواهید شد و هرگز استرس سراغ شما نخواهد آمد. شما نیز مثل من خوب میدانید که زندگی پر از شرایط گوناگون است. هرچقدر که زرنگ یا ثروتمند باشیم، هیچ یک از ما در مقابل بیماری ها، رنج از دست دادن بستگان و انواع مشکلات دیگر در امان نیستیم. من اختیار آنچرا که در آینده برای شما و خانواده تان روی خواهد داد ندارم. من بر رویدادهای بازارهای مالی، از جمله امکان سقوط قیمتها که مدتها طول خواهد کشید و سخت تر از آن چیزی است که هر کسی انتظار دارد، کنترلی ندارم. ای کاش می توانستم کاری در این مورد انجام دهم. اما یک چیزی را به شما قول می دهم. اگر تصمیم بگیرید بر ذهنتان مسلط باشید، می توانید هر چالشی را که بر سر راه شما قرار می گیرد مدیریت کنید. چند سال قبل زن فوق‌العاده‌ای را ملاقات کردم به نام آلیس هرس سومر، که در سال 1903 در کشور چکسلواکی نوازنده برجسته پیانو بوده است. در جنگ دوم جهانی آلیس و پسرش از کشور اخراج و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند. او را مجبور کردند در اردوگاه پیانو بنوازد، که البته تظاهر می کرد این کار را برای نازی ها که او را اسیر کرده بودند با کمال میل انجام می دهد. بدیهی است اگر این کار را انجام نمی داد، او و پسرش را می کشتند. داستان فوق‌العاده عجیب این که آلیس چگونه آن شرایط را پشت سر گذاشت و روحیه خود را حفظ نمود. در زندگی نامه او با عنوان بهشت در جهنم آمده است: وقتی با آلیس ملاقات کردم، 108 ساله بود و در انگلستان زندگی می کرد. او شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته بود، اما همچنان یکی از انسانهای مثبت و الهام بخش است که تاکنون دیدم، به طوری که پر از شور و نشاط بود. او تنها زندگی می کرد و اصرار داشت که خودش مراقب خودش باشد. او همچنان هر روز پیانو می نواخت و آواز می خواند. نکته شگفت‌آور برای من این بود که او همه چیز را زیبا و عالی می دید. برای خود من تذکر و هشداری است که فردی زندگی در جهنم را پشت سر گذاشته باشد، اما پر از شادی و شاد کامی باشد. وقتی از لحظات زندگی خود در اردوگاه کار اجباری می گفت، از سخنان او سخت حیرت کرده بودم. آلیس می گفت هر لحظه زندگی او از جمله همان سالهای سخت نعمتی بوده است. اگر چنین افرادی را ببینید، هرگز آنها را فراموش نمی کنید، چرا که متوجه می شوید آنها چنان قابلیتی را دارند که با تحسین، حیرت و شکر و سپاس زندگی می کنند. این انسانها به رغم چالش های بزرگی که پشت سر گذاشته اند، از وجودشان شادی و عشق می بارد. البته افرادی نیز هستند که وقتی آنها را می بینید بسیار تأسف می خورید، چرا که برای هر مسئله کوچکی غصه می خورند و آشفته می شوند. حال از شما سوال می کنم، قصد دارید چه کار کنید؟ آیا مایل هستید مانند من ذهنتان را بپرورانید تا شادی و نشاط را در هر لحظه زندگی بیابید و بدین ترتیب همین امروز به ثروت واقعی و دائمی برسید؟ اینکه زندگی پر از درد و رنج داشته باشید یا از زندگی خوب و شیرینی برخوردار باشید به انتخاب شما بستگی دارد. شما این قابلیت را دارید تا مهارت لذت بردن از زندگی را پیدا کنید، ذهنتان را پر از تحسین و قدردانی کنید و تحت هر شرایطی شاد باشید. مهمتر از همه این که شادی و نشاط شما بر تمام اطرافیان شما تأثیر خواهد گذاشت. اگر قصد دارید حرکت خودتان را به سوی موفقیت آزاد کنید و هرگز به گذشته برنگردید، توصیه می کنم یاد داشتی بنویسید و توضیح دهید که قصد دارید زندگی زیبایی داشته باشید و علت تصمیم خودتان را هم بنویسید. سپس این یادداشت را برای 3 نفر از افراد مورد تایید خود بفرستید و از آنها خواهش کنید اگر احساس کردند دچار لغزش شده اید و به سمت و سویی می روید که زندگی توأم با درد و رنج است، به شما تذکر دهند. وقتی تصمیم خودتان را می نویسید، آن را شفاف و مشخص کنید. ضمن این که از دیگران نیز می خواهید به شما کمک کنند تا مسیر خود را حفظ کنید. نکته مهمتر این که گیرندگان یادداشت خودتان را نیز ترغیب می کنید تا آنها نیز به پیروی از شما تصمیم بگیرند تا زندگی خوبی داشته باشند. همه انسان ها احتیاج به یک آرمان دارند. آرمان من ساده است. من سعی می کنم در هر روز از زندگی حال خوبی داشته باشم. این امر سبب می شود تا به زندگی دیگران و همه کسانی که دوستشان دارم خوبی و زیبایی ببخشم. امیدوارم که شما نیز در این رسالتی که من دارم همراه من شوید، زیرا زندگی کردن با حال خوب بهترین هدیه و بهترین گنجی است که هر کسی می تواند به آن دست یابد. این امر موفقیت و دستاورد بزرگی است و اهمیت آن بیش از هر ثروت مادی است. اگر می توانید یاد بگیرید که تحت هر شرایطی از زندگی لذت ببرید، کاملا استوار و تزلزل ناپذیر هستید. رمز زندگی بخشش است. در آغاز این فصل از ثروت واقعی سخن گفتم. حال که به پایان گفتگو در کنار یکدیگر نزدیک می شویم، می پرسم که آن ثروت کدام است؟ و چگونه می توانیم هر روز آن را احساس کنیم؟ وقتی با سر جان تمپلتون، یکی از بزرگترین ثروتمندان جهان مصاحبه می کردم، از او پرسیدم رمز رسیدن به ثروت چیست؟ او گفت راز ثروت آن چیزی است که می بخشی. من خندیدم و گفتم من خیلی چیزها می آموزم، کدام یک رمز ثروت است؟ تمپلتون در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت رمز رسیدن به ثروت بخشش است. من و تو با افرادی سر و کار داشتیم که میلیاردها دلار پول دارند اما احساس بدبختی می کنند. بنابراین فقیر واقعی آنها هستند. در این حال من و تو افرادی را می شناسیم که ظاهراً چیزی ندارند، اما برای نفسی که می کشند و برای همه چیز خدا را شکر می کنند. لذا ثروت آنها قابل قیاس نیست. همه ما غالباً می دانیم که پول ما را ثروتمند نمی کند. من مطمئن هستم که شما هم به این نتیجه رسیده اید که بزرگترین ثروتها ثروتهای مادی نیستند، بلکه آن لحظات نابی هستند که ما اوج کمال و زیبایی را در همه چیز می بینیم. آن لحظاتی که زندگی جاوید را که همانا روح الهی ماست در درون خود احساس می کنیم. ثروت واقعی روابط گرم و صمیمانه است که با خانواده و دوستان خود داریم. ثروت واقعی داشتن کار هدفمند است. ثروت واقعی یعنی داشتن ظرفیت یادگیری و رشد و خدمت به دیگران. به نظر من ثروت واقعی یعنی لذتی که از کمک به دیگران به دست می آوریم. منظورم آن هنگامی است که به دیگران کمک می کنیم تا نقاط ضعف و محدودیت های خود را بشناسند و آگاه شوند چه قابلیت هایی دارند و چه توانمندی هایی برای کسب موفقیت در درونشان نهفته است. ثروت واقعی آن هنگامی است که ببینیم زندگی دیگران به جای رقابت های بیجا و تلاش بیهوده به موفقیت و شادکامی می انجامد و ما نیز از آن لذت می بریم. ثروت واقعی یعنی این که احساس کنیم ولو تحولی اندک در زندگی دیگران ایجاد کرده ایم و آنها را متوجه ساخته ایم که به عنوان انسان نقشی منحصر به فرد و شگفت دارند. ثروت واقعی یعنی این که بدانم هر قدمی که برداشتم و حتی اگر رنجی کشیدم فقط برای خودم نبوده، بلکه در جهت منافع دیگران نیز بوده است و سرانجامی خوب داشته است. در واقع هیچ نعمتی در زندگی مهمتر از این نیست که هدفی فراتر از زندگی خودمان در زندگی داشته باشیم. ثروت واقعی یعنی این که تحول آفرین باشید و راهی پیدا کنید برای خدمت به دیگران و آرمانی داشته باشید که شور و شوق شما نسبت به آن بیشتر از عشق به خودتان باشد. معمولاً انسان‌ها می‌گویند اگر ثروتمند شوند اهل بخشش خواهند شد. اما واقعیت این است که حتی زمانی که ثروت زیادی هم ندارید می توانید بخشنده باشید. لذا هم اکنون در هر شرایطی که هستید کار را آغاز کنید. به شما قول می دهم که نعمتهایی غیر قابل تصور به دست خواهید آورد. این تحول معنوی و روانشناختی و حرکت از سوی کمبود به سوی فراوانی باعث می شود احساس کنید آدم ثروتمندی هستید و احساس آزادی و آرامش کنید. برای رسیدن به این تحول، ذهنتان را طوری تربیت کرده اید که متوجه شوید آنقدر دارید که ببخشید. اهل شکر و سپاس باشید و به دیگران مهر بورزید. یادتان باشد که فقط پول نیست که می توانید ببخشید. از وقتتان، از استعدادتان، از دلسوزی و از محبتتان نیز می توانید ببخشید. من هر روز دعا می کنم تا با هر کسی که روبرو می شوم نعمتی در زندگی او باشم. اگر ابزارها و اصولی را که در این کتاب ارائه شد محور زندگی خودتان قرار دهید، بیش از آنچه بتوانید تصور کنید در زندگی نعمت به دست خواهید آورد و خواهید بخشید. وقتی این نعمت بزرگ به سوی شما جاری می شود و از سوی شما نیز گسترش می یابد، احساس می کنید که واقعا انسان سعادتمندی هستید. در نتیجه نعمتی بزرگ در زندگی دیگران خواهید بود. این گونه است که انسان احساس می کند ثروت واقعی دارد. من از شما خواننده عزیز تشکر می کنم که به من فرصت دادید تا اوقاتی را در کنار شما باشم. از صمیم قلب آرزو می کنم محتوای این کتاب در سفر شما به سوی امنیت مالی مفید بوده باشد. شاید روزی یکدیگر را ببینیم و من این سعادت را داشته باشم که بشنوم مطالب این کتاب به شما کمک کرده تا زندگی را آنگونه که آرزو دارید و شایسته شماست بسازید. هرگاه احساس کردید لازم است به خاطر بیاورید که شما واقعا چه کسی هستید و چه کارهای بزرگی می توانید انجام دهید، به صفحات این کتاب رجوع کنید. یادتان باشد که شما فراتر از آن چیزی هستید که در لحظه حاضر احساس می کنید. شما فراتر از پول و ثروتتان هستید. شما قوی تر از هر چالشی هستید که در زندگی با آن روبرو می شوید. شما هویت الهی دارید. شما پر از معنویت هستید. شما جوهر و اساره خلقت هستید. شما استوار و تزلزل ناپذیرید. دست خدا به همراه شما. آنتونی رابینز.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
زمیمه، آشنایی با بازار بورس و اوراق بهادار ایران، مهندس سعید یار محمدی. مقدمه. وقتی کتاب تزلزل ناپذیر به دستم رسید، اولین نکته‌ای که توجهم را جلب کرد نام نویسنده کتاب یعنی آنتونی رابینز بود. نامی آشنا در حوزه روانشناسی موفقیت که مجموع کتاب‌های ایشان در همین زمینه در کشور ما از شهرت زیادی برخوردار است و بدون شک ایشان یکی از موفق‌ترین و مشهورترین نویسندگان و سخنرانان انگیزشی در جهان است. و برای کسانی که به دنبال تغییر در نحوه نگرش و عملکرد در زندگی هستند، خدمات بسیار ارزنده ای ارائه نموده است. اعتراف می کنم که این جانب بسیاری از موفقیت های زندگی خود را مدیون این نویسنده توانا و مطالعه آثار او در گذشته می دانم. اما کتابی که در دست دارید، جدیدترین اثر آنتونی رابینز است که محتوا و مضامین آن جدید و متفاوت از سایر آثار وی در زمینه اصول، یادگیری و مهارت خلق ثروت و کسب درآمد از طریق بازار سهام یا بازار بورس می باشد و به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته است. نویسنده در بخش سوم کتاب با عنوان روانشناسی ثروت مجموعه‌ای بی‌نظیر از راهکارهای مؤثر جهت بهبود توانایی‌های روانی لازم برای فعالیت در بازار سهام را ارائه نموده است که حاوی نکات بسیار ارزشمندی جهت مقابله با تنش‌های موجود در بازار، مواجهه با اتفاقات غیر قابل پیش بینی، کنترل هیجانات ناشی از ترس و طمع و اشراف کامل بر بعد روانشناسی معاملات و در نهایت تصمیم گیری درست است. نکته قابل تأمل این که اگرچه مفاهیم و مکانیزم‌های موجود و حاکم بر بازارهای مالی سراسر دنیا تقریباً مشابه یکدیگرند، اما با توجه به اینکه برخی موضوعات و تعاریف موجود در این کتاب مطابق با شرایط بازارهای مالی در کشور آمریکاست و همچنین برای تطبیق موارد مطروحه در آن با مسائل پیرامون بازار سهام ایران بران شدیم تا در این زمینه به طور خلاصه نکات آموزشی و تکمیلی مطابق با ساختار و چهارچوب‌های بورس ایران را ارائه کنیم. بنابراین کتاب مورد نظر می‌تواند به عنوان مجموعی از مطالب آموزشی در جهت تعالی فرهنگ سرمایه‌گذاری آگاهانه مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاری چیست؟ منظور از سرمایه گذاری صرف هزینه‌ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک یا احتمال خطر مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده است. مهمترین هدف سرمایه گذاری کاهش هزینه‌های فرصت است. به این معنا که ممکن است فرد پول مازادی برای سرمایه گذاری و کسب سود داشته باشد، اما به علت عدم آگاهی آن فرصت کسب سود را از دست بدهد. سرمایه گذاری ممکن است در یکی از حوزه‌های بورس اوراق بهادار، سهام، اوراق مشارکت و غیره و کالا، زمین و ساختمان، اوراق قرضه دولتی، انواع حساب‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و مواردی از این دست صورت پذیرد. یکی از راه‌های سرمایه گذاری در ایران ورود به بازار بورس از طریق خرید و فروش سهام است. در اینجا شرح مختصری در این خصوص بیان می‌شود. تاریخچه بورس در ایران. در سال 1315 مجموعه اقداماتی در خصوص ایجاد بورس توسط فردی بلژیکی به نام وان لوترفلد و به درخواست دولت ایران انجام شد. اما به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم این امر متوقف شد. در سال 1333 مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی آن دوره محول گردید و پس از تحقیق و بررسی در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و به مجلس شورای ملی ارسال شد که در اردیبهشت سال 1345 تصویب و عملاً بورس اوراق بهادار فعالیت خود را در سال 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس آغاز نمود. مزایای سرمایه گذاری در بورس. مهمترین مزیت سرمایه گذاری در بورس نبود حد سرمایه مجاز و قابلیت نقد شوندگی بالاست. بنابراین هر فردی با هر میزان سرمایه میتواند در این بازار سرمایه گذاری کند. در خصوص نقد شوندگی نیز در شرایط عادی ورود و خروج شما به این بازار در کمتر از چند روز میتواند اتفاق بیفتد. از دیگر مزایای این بازار بازده بالا در صورت فراهم بودن شرایط مناسب سهم خریداری شده است. در این بازار با توجه به تنوع بسیار زیاد شرکت‌های پذیرفته شده در آن، شخص سرمایه گذار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی میتواند در زمینه‌های مختلفی اهم از صنایع خودرو، فلزات، پتروشیمی، پالایشگاهی و غیره سرمایه گذاری کند. چرا در بورس سرمایه گذاری می‌کنیم؟ بسیاری از افراد هستند که تنها از فعالیت در بورس و سرمایه گذاری در آن امرار معاش می‌کنند. اما سرمایه گذاری در بورس می‌تواند به عنوان کسب و کار ثانویه برای یک فرد تبدیل گردد و با برنامه‌ریزی دقیق و یادگیری مهارت‌های لازم از جمله توانایی تحلیل بنیادی و یا تکنیکال سهام سود خوب و مطمئنی را به دست آورد. از طرفی با توجه به شرایطی که در مزایای سرمایه گذاری در بورس تشریح کردید، بازار سرمایه و یا همان بورس نبض و دماسنج اقتصاد یک کشور محسوب شده و مدام در حال رشد و توسعه می باشد. اما برخی هستند که به دلیل عدم دانش کافی بورس را همچون کازینو و یا قمارخانه می دانند و فکر می کنند که با قدری شانس می توان به ثروت هنگفت دست پیدا کرد، که این تفکر از بن و ریشه غلط است و می بایست فرهنگ سرمایه گذاری در بین همه مردم رشد و ارتقا پیدا کند. چرا شرکت ها وارد بورس می شوند؟ اصولا هنگامی که برای آغاز یک فعالیت اقتصادی سرمایه لازم در اختیار نباشد، می توان با ثبت یک شرکت سهامی و با مشارکت افراد دیگر فعالیت را آغاز نمود. شرکت سهامی خاص. در این نوع شرکت سرمایه مورد نیاز توسط چند نفر تأمین می شود. می توان با ثبت یک شرکت سهامی خاص و مشخص نمودن نام شرکت، میزان سرمایه، نوع فعالیت و نام شرکا و برآورد میزان سهام هر یک از آنها این کار را به انجام رساند. در این نوع شرکت تعداد شرکا محدود و واگذاری سهم هر یک از شرکا باید با رضایت دیگر شرکا باشد. حداقل سرمایه برای تأسیس این شرکت 1,000,000 ریال است. شرکت سهامی عام. در صورتی که سرمایه لازم برای شروع فعالیت با شراکت چند نفر تأمین نشود، آغاز این نوع فعالیت مستلزم جذب سرمایه سایر افراد و شرکت هاست که با تأسیس شرکت سهامی عام امکان پذیر می شود. حداقل سرمایه برای تأسیس این شرکت 5,000,000 ریال است. شرکت سهامی عام قابل عرضه در بورس است، ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه‌ای ندارد. مزایای ورود به بورس برای شرکت ها. این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها برای حضور در بورس علاقه نشان می دهند و اساساً مزایای حضور شرکت ها در بازار بورس چیست؟ در ادامه پاره ای از عوامل با اهمیت را به اختصار بیان می نماییم. 1. بهره‌مندی از معافیت های مالیاتی. شرکت های پذیرفته شده در بورس حداقل از 10% معافیت مالیاتی برخوردارند. 2. تعیین قیمت سهام شرکت بر اساس قانون عرضه و تقاضا است. 3. انتشار اوراق مشارکت صرفاً با مجوز سازمان بورس و بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی. 4. سهولت در جابجایی سهام و انتقال مالکیت سهام شرکت. مزایای بورس برای اقتصاد یک کشور. یکی از مهمترین مزیت‌های بورس اوراق بهادار برای اقتصاد کشور، جذب نقدینگی و تهیه منابع مالی لازم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سرمایه‌های جزئی، پراکنده و کلان است و زمینه رشد و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. از دیگر مزایای بورس برای اقتصاد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. 1. کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه یا مشارکت. 2. با توجه به قوانین موجود در بورس و ضوابط حاکم بر آن، شفافترین بازار از لحاظ اطلاعات است که موجب جذب منابع مطلوب می شود. 3. بورس به عنوان معیار و شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور است. بازار. تعریف بازار. بازار محلی است که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه می کنند. در علم اقتصاد، به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کالا یا خدمات خاصی می پردازند بازار می گویند. به عبارت دیگر بازار محل تلاقی عرضه و تقاضا برای انجام داد و ستد است. انواع بازارها 1. بازار کالا و خدمات 2. بازار پول در این بازار ابزارها با سررسید حداکثر 1 سال داد و ستد می شوند مانند اوراق قرضه 3. بازار سرمایه در این بازار ابزارهایی با سررسید بیش از 1 سال و یا بدون سررسید داد و ستد می شوند مانند سهام بازارهای افزایشی یا گاوی و بازارهای کاهشی یا خرسی در متن کتاب حاضر گاهی به واژه خرس، کشتن خرس و غیره اشاره شده است و شاید این پرسش مطرح شود که منظور از این عبارت چیست؟ از این دو واژه برای روند کلی بازار استفاده می شود و در فرهنگ بورس دنیا و حتی بازار بورس خودمان نیز این واژه ها آشنا هستند. هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روند صعودی دارد، می گویند بازار گاوی است و در صورتی که قیمت سهام روند نزولی داشته باشد و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم باشد، می گویند بازار خرسی شده است. ریشه اصلی این دو کلمه و چرایی استفاده از آنها برای توصیف بازارها دقیقاً مشخص نیست، اما رایج‌ترین گمانه در این خصوص به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. گاو در هنگام حمله به دشمن شاخهای خود را از پایین به سمت بالا می کشد. این حالت نشانگر بازار صعودی یا افزایشی است. در صورتی که خرس در مقابله با دشمن پنجه های خود را به سمت پایین می گیرد و می جنگد و این حالتی است که برای بازار کاهشی و نزولی استفاده می شود. بنابراین در متن کتاب نیز گاهی از واژه خرس استفاده شده که منظور بازار نزولی و به طور کلی رکود اقتصادی است. بازار بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار به معنای بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط و مقررات خاص و مرتبط با سازمان بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر یک از این قسمت‌ها سهم می‌گویند. قیمت اسمی هر سهم در ایران 1000 ریال است، اما می‌تواند با قیمتی متفاوت از این قیمت معامله گردد که این تفاوت به دلیل بالا و پایین آمدن ارزش واقعی هر سهم و همچنین قدرت عرضه و تقاضا در بازار است. در معنای دیگر قیمت سهم، هر شرکتی از وضعیت بنیادی و اوضاع و شرایط اقتصادی حاکم بر آن شرکت تبعیت می کند. در بورس اوراق بهادار، افراد پس از طی مراحلی که توضیح داده خواهد شد، می توانند شخصاً اقدام به خرید سهم نمایند. این سهم می تواند در گروه های مختلف صنعت، کالا، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و غیره باشد. از طرفی برخی افرادی که کمتر ریسک پذیرند می توانند اقدام به خرید واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری کنند. صندوق سرمایه گذاری چیست؟ صندوقهای سرمایه گذاری نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. این صندوقها وجوه مردم را جمع‌آوری کرده و در سبدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار متفاوت سرمایه گذاری می کنند. به این ترتیب این صندوقها با گردآوری سرمایه گذاران کوچک از مزایای سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ بهره می گیرند. صندوقهای سرمایه گذاری که از سال 1386 در ایران رواج یافتند، نوعی نهاد سرمایه گذاری محسوب می شوند که با فروش سهام وجوهی را به دست آورده و بر اساس هدف صندوق در ترکیبی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و سایر دارایی ها سرمایه گذاری می کنند. با توجه به حضور مدیران و تحلیلگران حرفه‌ای در این صندوق ها، این شکل از سرمایه گذاری برای معاملگران ریسک گریز یا بی تجربه جذابیت ویژه‌ای دارند. یکی از اصلی ترین راه های سرمایه گذاری غیر مستقیم صندوق های سرمایه گذاری هستند که طی 20 سال گذشته تبدیل به یکی از محبوب ترین ابزارهای سرمایه گذاری در جهان شدند. طبق آمار تا پایان سال 2013 مجموع دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها به 30,030 میلیارد دلار رسید. برای درک بهتر این رقم جالب است که بدانید این مبلغ معادل 40% ارزش تولید ناخالص داخلی جهان است. البته سهم سرمایه گذاری در جاهای مختلف دنیا متفاوت است. بیشترین سهم را امریکا دارد. یعنی تقریباً بیش از نصف سرمایه گذاری در صندوق ها در امریکا انجام می شود. مردم امریکا تا سال 2013 مبلغی در حدود 17,058 میلیارد دلار در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. نکته جالب توجه این است که در گذشته مردم امریکا بیشتر در سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کردند. اما رفته رفته با تغییر شرایط در رشد اقتصادی و آشنایی بیشتر با این صندوق ها به این نوع سرمایه گذاری رغبت پیدا کردند. نکته قابل توجه دیگر این است که مردم بیش از این که خودشان مستقیماً سهام و اوراق قرضه خرید و فروش کنند، پول خود را بیشتر در اختیار این صندوق ها قرار می دهند. این نسبت تقریباً 1.5 برابر است. با این اعداد و ارقام می توان نتیجه گرفت که صندوق های سرمایه گذاری تبدیل به ابزاری مؤثر و محبوب برای سرمایه گذاران در سراسر دنیا شدند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.